ریشه این شر از کجاست؟ از خداوند. یعنی خداوند، یعنی خداوند شروره؟ هرگز. خداوند رحمان و رحیمه، خداوند عشق، خداوند زیباست، خداوند کامل کامله. پس چطور میشه شر از خداوند اومده باشه و ریشه در خداوند داشته باشه؟ کی گفته انسان ها بودنشون و موجودیتشون و هستیشون فقط در همین دنیاست؟ کی اینو گفته؟ نقطه تولد ما انسان ها این چیزی نیستش که این دنیا داره به ما نشون میده. بودن ما ابدیه. در دنیا دو نوع شر وجود داره. خب این دو نوع شر در واقع خیر مطلقه. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوست عزیز سلام، خوش آمدید به بخش دیگه ای از دوره آموزشی با خدا باش و پادشاهی کن. پاسخ یک سوال بسیار بسیار مهم در رابطه با اصل بودن خداوند. یک برهانی وجود داره به اسم برهان شر که اول من رو توضیح میدم. کسانی که خدا ناباور هستند خیلی به این برهان استناد میکنن، خیلی براشون دلیل محکمی هست که چون شر در دنیا وجود داره پس خداوندی که بزرگ باشه، رحمان و رحیم باشه، حکیم باشه، دانا باشه و قادر مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه، چون یک تناقض بسیار بزرگ اینجا به وجود میاد. موضوع به چه صورته؟ ما داریم دنیایی رو میبینیم که میگیم این دنیا رو خداوند خلق کرده و توی این دنیا شر وجود داره. حالا شر چی هست؟ شر اون عاملیه که باعث ایجاد ضرر و درد و رنج و سختی و مصیبت میشه. این عامل در دنیا هست و خیلی هم زیاد هست. یعنی ما حیوانات رو میبینیم که همدیگر رو میکشن، درد میکشن، با درد از دنیا میرن. انسانها رو میبینیم، کودکان معصوم رو میبینیم که تو شرایط سخت و جنگ و خشکسالی و بیماری به دنیا میان، از دنیا میرن، سختی میکشن. بلایای طبیعی رو داریم، مثلا سیل میاد، آتش فشان هست، زلزله هست. اینا همه شرهایی هستند که توی دنیا به انسانها و موجودات تحمیل میشن و باعث درد و رنج اونها شدن و میشن. حالا این دنیا رو خداوند خلق کرده از دید کسانی که به خدا اعتقاد دارن و که ما هم به همین صورت هستیم. این دنیا رو خداوند خلق کرده و خداوند گفته میشه که عالم مطلقه، همه چیز رو میدونه. خداوند قادر مطلقه، خداوند رحمان و رحیم هست، یعنی بی نهایت مهربانه. خب این خدا چطور تونسته همچین جهانی رو خلق بکنه؟ این اصلا با صفات خداوند جور در نمیاد. خدایی که دانا و عالم بوده نمیدونسته این شر توی دنیا انقدر باعث درد و رنج میشه؟ اگر نمیدونسته خب پس عالم مطلق نیست. اگر میدونسته و رحمان و رحیم بوده، قادر مطلق هم بوده، یعنی هر کاری میتونسته انجام بده، چرا جلوشو نگرفته؟ چرا این شر در دنیا وجود داره و انسانها و موجودات درگیرش هستن؟ یک سوال خیلی خیلی قشنگ و مهم و زیبا و قدرتمنده که در این فایل به پاسخش خواهیم رسید. دو تا مورد دیگه هم هست که من اینجا در واقع میخوام بهشون اشاره بکنم و پاسخ بدم، که این دو تا مورد هم توی همین بحث برهان شر من میدیدم دوستانی که با هم دیگه صحبت میکردن بهش اشاره کرده بودن. یکی این که آیا خداوند زمانی که ما رو خلق کرد و میخواست خلق بکنه میدونست ما دقیقا میخواییم چیکار بکنیم و کجا بریم و سر از کجا در بیاریم یا نه؟ ما میگیم بله قطعا میدونست. بعد میگیم خب اگر میدونست پس بحث اراده و اختیار ما چی میشه؟ اون از قبل میدونسته، یعنی از قبل تعیین شده بوده که من کجا میرم، چیکار میکنم، سر از کجا در میارم و حالا من اینجا اومدم دارم خودم رو گول میزنم که نه، من اراده و اختیار دارم و دست منه که کجا برم و کجا نرم، چه نتیجه‌ای بگیرم و چه نتیجه‌ای نگیرم. سوال قشنگی هستش که به پاسخش میرسیم. و یک سوال دیگه، یک تناقض دیگه که تو صحبت اون دوستانمون من دیدم به این صورت بود که آیا ما جزئی از خداوند هستیم؟ آیا ما درون خداوند هستیم؟ آیا خداوند همه چیز رو احاطه کرده؟ جواب اینه که بله. بعد یک تناقض اینجا به وجود اومده بود از نظر دوستان که خدایی که کامل هست چطور بخشی از اون میتونه ناقص باشه؟ اگر من انسان توسط خداوند احاطه شدم، خب من که میدونم ناقصم، پس من بخشی از اون خدای کامل هستم که ناقصم، یعنی درون این خدای کامل یه جای ناقص وجود داره. این هم یکی دیگه از مباحثی هستش که توی این فایل با امید خدا به پاسخش خواهیم رسید با هم دیگه. قبل از اینکه به سراغ پاسخ برم و اون رو برای شما دوستان عزیز باز بکنم، یه نکته ای رو باید متذکر بشم و اون هم اینه. وقتی من جواب رو میخوام بدم، مخصوصا حالا دوستانی که تازه با مباحث ما آشنا شدن، شاید اون جوابی که من میدم همون ابتدا برای بعضی ها کاملا مسخره به نظر برسه. اصلا میگن که بابا این داره چی میگین، اصلا کلا از مرحله پرته. خب من خودم اینو میدونم که همچین برداشت هایی خواهد بود. ولی اگر اون دوستان حوصله به خرج بدن و بقیه مطالب رو کامل با حوصله و با دقت گوش بکنن، منطق بسیار زیبایی رو درونش خواهند دید. چون من چیکار میکنم؟ حداقل تا دو سه لایه زیرتر از اون مبحثی که ازش جواب رو استخراج کردم میرم و نشون میدم و اون موقع شما ببینید که بله، این منطق زیبایی درونشه و مطالب به همدیگه بسیار زیبا و قشنگ مرتبط هستن. بنابراین اگر میخواید توی این سوالها به پاسخ خوبی برسید، باید حوصله داشته باشید، چون واقعا مباحث عمیقی هستن. حالا بریم به سراغ پاسخ به برهان شر. آیا در دنیا شر وجود دارد؟ جواب اینه که خیر. تمام دنیا خیر و خوبی و نور هستش. یه جواب خیلی پرت. آقا ما داریم شر میبینیم تو دنیا، شما چطور میگی این شر تو دنیا وجود نداره؟ این همه چیزایی که ما میبینیم اینا خیر و خوبیه؟ جواب اینه که دوست عزیز، در دنیا دو نوع شر وجود داره. خب این دو نوع شر در واقع خیر مطلقن. اجازه بدید با یه مثال توضیح بدم. آیا منفی خوبه یا بده؟ تو ریاضیات مثلا یه عدد منفی، عدد منفی عددی کوچک، عددیه که اگر در یک عدد مثبت یا در واقع ضرب یا تقسیم بشه اون رو هم منفی و کوچک میکنه. در واقع از دید خیلی ها بده دیگه، منفی بده. ولی اگر منفی با یک منفی دیگه مثل خودش روبرو بشه، اون موقع چی میشه؟ اون موقع میشه مثبت. در دنیا شر وجود داره، شری که انسان ها آزادن برن اون شر رو در واقع انجام بدن و عاملش بشن و از اون بخوان به اهدافشون برسن. و یک شر بزرگتری هم هست در عالم، در خداوند، که بره این شر رو چیکار بکنه؟ خونسا بکنه و مثبت بکنه. یه نفر دزدی میکنه، اگر از یک دزد شما بدزدی، نتیجه مثبت یا منفیه؟ اون با طعم تلخ کاری که انجام داده روبرو میشه و شروع میکنه به اصلاح شدن. میفهمه دزدی کردن خیلی درد داره، خیلی رنج داره، بنابراین باعث میشه که به این صورت اصلاح بشه. حالا اگر این شر به شر دیگه‌ای برسه و اون رو خونسا بکنه، آیا ما اینجا خیر داریم یا بازم شر داریم؟ اگر به این صورت باشه، آیا خیر یا شره؟ قطعا خیره و دنیا هم به همین صورته. ریشه این شر از کجاست؟ از خداوند. قسمت بعدی صحبتم اینه. ریشه این شر از کجاست؟ از خداوند. یعنی خداوند شروره؟ هرگز. خداوند رحمان و رحیمه، خداوند عشقه، خداوند زیباست، خداوند کامل کامله. پس چطور میشه شر از خداوند اومده باشه و ریشه در خداوند داشته باشه؟ دوباره با یک مثال ببینیم. یه پلیس دزدی کردن بلده، مگه نه؟ انقدر دزد گرفته دیگه دزدی کردن رو بلده. حالا اگر اون پلیس دزدی کردن بلده و میتونه به خیلی هم یاد بده که چجوری بدزدن، آیا معناش اینه که اون پلیس دزده؟ نه، اون دزدی کردن، در واقع بلد بودن این که چطور دزدی بکنه، یک ابزاره که کاملش میکنه که بتونه با اون ابزار همون دزدها رو سر جای خودش بنشونه. یعنی از این که بلده چجوری به دزدها نزدیک بشه استفاده میکنه، با همون دزدی کردن که به اونها نزدیک بشه و بعد اونها رو به عدالت برسونه و حق اونها رو بذاره کف دستشون. شما خیلی از پلیس‌ها رو دیدید دیگه، خودشونو خلافکار جا میزنن، میرن تو بانده خلافکار و نشون میدن که ما هم خلافکار هستیم، ولی در واقع دارن نقش بازی میکنن، اونا واقعا خلافکار نیستن. بعد اونها رو همه رو شناسایی میکنن و دستگیر میکنن. آیا اینجا پلیس ما دزد خلافکاره؟ نه، از اون خلافی که بلده استفاده میکنه برای اون خلافکاره دیگه. خداوند هم به همین صورت، دقیقا به همین صورت به انسان اراده داده که بتونه شر ایجاد بکنه، بتونه درد و رنج ایجاد بکنه. خب ولی این درد و رنج ایجاد کردنه در یک مقیاسی بسیار بزرگتر در وجود خودش هست. خودش بلده. خداوند تو قرآن میگه ما مکر و حیله خداوند بالاتر از مکر و حیله همه آدمایی هستش که خودشونو خیلی در واقع ادعا دارن و خیلی فکر میکنن هوششون زیاده تو فریبکاری. مکر و حیله خداوند بالاتر از همه اون است. یعنی خداوند اینا رو داره، خداوند کامله. پس اینجا یک طراحی بی‌نظیره که یک شر وجود داره. انسان‌ها، حالا من اینجا دارم راجع به انسان‌ها صحبت می‌کنم، اون بحث حیوانات و بلایای طبیعی و اینها در جای خودش. انسان‌ها میتونن یک شری رو درست بکنن که شر بزرگتری وجود داره برای خنثی کردنی، برای خنثی کردنی که این میشه خود خیر مطلق. حالا شما شاید بگی که من از کجا بدونم این شر بزرگتر میاد به همون شرورها میخوره؟ چیزی که ما داریم میبینیم به اون حیوان معصوم میخوره، به اون بچه معصوم میخوره، به آدمای بیگناه میخوره. اینو در ادامه توضیح خواهم داد، یک استدلال بسیار زیبا واسش وجود داره. قسمت بعدی در رابطه با اصلا بودن شر، چرا اصلا باید شر باشه؟ خب چرا خداوند شر رو ایجاد کرده؟ چرا شر رو گذاشته؟ خب شر رو نمیذاشت، مگه نمیتونست؟ جواب اینه که بله، قطعا میتونست. ولی اگر شر نبود، آیا خیر و خوبی معنی داشت و وجود داشت؟ به این لطفا خوب فکر بکن. دنیایی که تو شر نباشه، آیا خوبی توش اصلا وجود داره؟ اگر ما شب نداشته باشیم، همیشه روز باشه، آیا روز دیگه معنی داره؟ روز میشه یه چیز بی‌معنی، یه چیز همیشگی، یه چیز عادی، خونسا. اگر همه پولدار باشن، خب دیگه فقر معنی نداره. اگر همه فقیر باشن، دیگه پولدار بودن معنی نداره و خود فقیر بودن هم از بین میره، معنی دیگه نداره. فقیر بودن یه چیز عادیه. پس بنابراین این تضاد و دو قطبی بودن لازمه این دنیاست. اگر من خیر میخوام، اگر من سلامتی میخوام، عشق میخوام، ثروت میخوام، دوستی میخوام، اگر اینا رو میخوام، باید نقطه مقابلش در دنیا باشه که اینها معنی پیدا بکنه. اگر نباشه که معنی نداره. پس یک دلیل بسیار ریشه اینجا وجود داره که باید شر در دنیا باشه. ولی خیلی ها ذهنشون اینجا در واقع آشفته میشه. اینجوری فکر میکنن که خب پس یه شری توی دنیا هست، همینجوری میچرخه، میخوره به من، میخوره به اون، میخوره به اون حیوان بیچاره و این باید باشه که اون خوبیا معنی داشته باشن. اصلا اینطوری نیست. شری که توی دنیا هست به هیچ عنوان از مدار صحیح و درست و بر حق خودش حتی ذره‌ای خارج نمیشه. یعنی چی؟ یعنی به هیچ عنوان شانسی به کسی نمیخوره. شانسی کسی رو مبتلا نمی کنه. شانسی کسی رو درگیر نمی کنه. اینجوری نیستش که کسی تو مسیر زیبای خودش باشه بعد بگیم بالاخره توی دنیا شر هست به تو هم میخوره. خب این یعنی چی؟ یعنی دنیا بر اساس شانسه، بر اساس نظم و قاعده و قانون نیست. اگر اینطور باشه اون موقع حال ما خیلی بده، اون موقع خداوند کارش ناقصه، اون موقع دنیا اصلا جای قشنگی واسه زندگی نیست. ولی این باور یک باور اشتباهه. هرگز شر شانسی به کسی برخورد نمی کنه و سراغ کسی نمیره. من اینو از کجا می دونم؟ یک استدلال اینجا وجود داره. با وجود تمام موارد و مصداقهای مختلفی که شما می بینید که شر اومده یک حیوانی رو از پا در آورده، بهش عذاب داده، انسانهای بیگناه درگیر شدن و و و خیلی چیزهای دیگه که من خودم می دونم بی نهایت ما موارد مختلف داریم. استدلال من به چه صورت؟ ببین دوست عزیز، ما توی دنیا یک سیستم هستیم. سیستم یعنی چی؟ یعنی حرکت، یعنی به یک نوعی زندگی. این کره زمین، کل کهکشان، کل عالم، یونیورس در حال حرکت. اگر سیستمی در حال حرکت باشه و راکت نباشه، مرده نباشه، اگر قانون حق
و قانون تعادل و قانون مشابه کنار مشابه درونش نباشد، آن سیستم محکوم به فناست. محکوم به فناست. این قانونی که گفتم یعنی چی؟ قانون تعادل، قانون مشابه کنار مشابه. این قانون میگه هر سیستم دو تا وجه داره، خب از دو تا قسمت تشکیل شده که حالا هر کدوم از این دو تا قسمت برای خودشون بی نهایت قسمت های دیگه زیر مجموعه هم دارن. میگه بزرگ باید بره کنار بزرگ، با ارزش کنار با ارزش، کوچک کنار کوچک. اگر این نظم نباشه اون سیستم از بین میره. مثال بزنم، ببینید شما یه بازار رو در نظر بگیر، یک جنسی رو داریم و یک قیمتی روی اون جنس داریم. اگر شانسی باشه من جنسم با ارزش بیام یه دفعه یه قیمت بسیار پایین روش بذارم، شانسیه دیگه. یا تعادل نباشه، جنس من ارزشش بالاست ولی من قیمتی که روش گذاشتم ارزش پایینی داره، چه اتفاقی میفته؟ اون بازار ادامه دار نمیتونه باشه. سریعاً یه عده میبینن که آقا این جنس اینجا ارزونه، میریزن همشو میخنن و تموم شد، اون مارکت، اون بازار تعطیل، نمیتونه ادامه بده دیگه، چون بر اساس حق نیست، چون بر اساس تعادل نیست، چون قانونی توش نیست. همینجوری دائمی قیمت گذاری شده و در واقع به این صورت هم نتیجه میگیریم که بازار قطع میشه، تموم میشه. اگر حالا حالت دیگه ای باشه، جنس ما کیفیت پایین داشته باشه، ما بیایم قیمت بالا روش بذاریم، شانسی یعنی همین دیگه، یعنی قیمت و ارزش جنس با هم دیگه تعادل و تناسبی ندارن، باز هم همین اتفاق میفته، کسی اون جنس رو نمیخره یا نمیارزه انقدر و اون بازار باز هم ادامه دار نخواهد بود. کی ادامه داره؟ زمانی که جنسی که عرضه میشه با قیمتش با هم دیگه متناسب و متعادلن، یعنی عدل، یعنی مشابه کنار مشابه، یعنی هر چیزی به نسبت خودش میره و کنارش قرار میگیره. حالا این سیستم میشه سیستم ادامه دار، سیستمی که میتونه جاودانه باشه تا مادامی که تعادل توش برقراره، این ادامه داره. این مثال بازار یک مثال از بی نهایت مثالیه که وجود داره. شما همه جا میتونی مصداقهای این قانون رو ببینی. حالا من میام این قانون رو در رابطه با کل کائنات، کل یونیورس، کل دنیا، نه فقط کره زمین، تمام عالم میام نگاه میکنم. آیا تمام عالم رو به نابودیه؟ آیا نابود شده؟ هرگز. میلیون ها سال، میلیارد ها سال در یک مقیاس بسیار بزرگ از اون دید و تصور ما دنیا بوده و ادامه دار بوده و الان هم داره ادامه میده و اتفاقا داره بزرگ هم میشه، اتفاقا داره بزرگ هم میشه. این یک دلیل بسیار منطقی، محکم و زیباست برای این که ما در کل ببینیم که دنیا بر اساس حق و تعادل و تناسبه. یعنی اگر شما جایی کسی رو میبینی که داره درد میکشه، در کل اون درد مال اونه، باید اونجا باشه. شما چرا فکر میکنی این بی‌عدالتیه؟ چون همه چیز رو نمیبینی. من همه چیز رو نمیبینم. آیا اون حیوان، آیا اون انسان که اونجا درد کشید همه بودنش همونجا فقط هست؟ یا قبل داره؟ یا بعد داره؟ کدومشه؟ یک اشکال بزرگی که اینجا افراد دارن اینه که میگن ما داریم اینجا رو میبینیم و کل بودن همینجاست، اینجا هم یک اشکال بزرگی، پس عدالتی نیست، پس قانونی نیست، در حالی که این چارچوبو کی گذاشته؟ کی گفته قبل از این نبوده؟ کی گفته بعد از این نیست؟ کی گفته انسان‌ها بودنشون و موجودیتشون و هستیشون فقط در همین دنیاست؟ کی اینو گفته؟ بعد از این هم هست، قبل از این هم بوده که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی قبل و بعد از این هم هست و نشونه های بسیار زیادی ما از این موضوع داریم. خب وقتی ما میایم اون رأس رو نگاه میکنیم که سیستمی که توش حق و عدالت نباشه نمیتونه پایدار و ادامه دار باشه، اون موقع دیگه به یک نوعی باید راضی بشیم و باید قبول بکنیم که آقا این چیزایی که من داشتم میدیدم و میگفتم بی‌عدالتی، شانسیه، اینجا یک شری دامن کسی رو گرفته، اینا دلیل داشتن و دلایلش رو من نمیدیدم. البته هیچ کسی نمیتونه بگه که خب دلیل برای همیشه برای ما باید پنهان بمونه، نه، برای یک زمانی احتمالاً دلایل رو میفهمیم، همونطور که خیلی از چیزهایی که قبلا فکر میکردیم به ناحق بزرگ شدیم دلایلش رو فهمیدیم، اینجا هم به همین صورت. ولی الان چه بهتر که من اون رأس رو ببینم طبق همین استدلالی که داشتیم و بگم نه همه چیز بر حقه. وقتی بر حقه یعنی شر تو دنیا الکی دامن کسی رو نمیگیره، دامن اون کسی رو میگیره که باید بگیره، چون دنیا بر اساس نظمه، چون دنیا بر اساس عدله و شر میره کنار شر، شر کنار خوبی نمیره، شر میره کنار شر که همدیگر رو خونسا بکنن و خیر تولید بشه. چرا؟ چون منفی در منفی میشه مثبت.
یکی از علتهای مهمی که باعث میشه ما به از بین رفتن یک موجود، حیوان، انسان نگاه بکنیم و این برامون خیلی غیر قابل قبول باشه، بگیم این شری که وجود داره داره از بین میبره همه چیز رو، داره نابود میکنه و باورمون به این صورت ایجاد بشه که پس خدایی نیست، اگر خدا بود این شر رو جلوشو میگرفت و نمیذاش اتفاق بیفته. یکی از علتها اینه که ما در چارچوب دنیا محدود شدیم. فکر میکنیم تمام بودن همینجاست، فکر میکنیم تمام هستی همینجاست و دیگه بیشتر از این چیزی نیست، چون نمیبینیم دیگه میگیم خب نیست حتما، یا قبلش چیزی نبوده. و در این چارچوب بسته خب ما این برداشت رو خواهیم کرد که شر وجود داره، ولی ما داریم در رابطه با خداوندی حرف میزنیم که بی انتهاست، قدرت بی انتها داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما موجودی رو دیدی که درد کشید و مرد، اونجا خدا حاضره، بر اساس عدل خودش داره اون اتفاق میفته و این همون خداییه که دوباره اون رو زنده میکنه، دردش رو ناپدید میکنه، حتی دردش رو تبدیل به لذت میکنه. آیا شما اینجا رو هم میبینی؟ با این قسمت هم در واقع تو معادلت میاری؟ با این قسمت معادله رو دوباره ببینی؟ یا اینکه نه، میگه خب اگه رفتی که رفتی که و دیگه نیست. از یه به این صورته. خیلی از مواقع اصلا داستان یه چیز دیگه است. شما یک بچه‌ای رو میبینی که توی یک شرایط بسیار سخت در دوران بچگی خودش قرار گرفته، میگی این ظلمه، میگی این شره، اون بچه معصومه، چرا به این صورت باید به این ظلم بشه؟ ولی ما از کجا میدونیم که داستان برای اون بچه چیه؟ خیلی از مواقع دیدیم افرادی رو که در دوران بچگی بسیار بهشون سخت گذشته و بزرگ شدن، قوی شدن، موفق شدن و میگن اگر من برگردم به گذشته دوباره میخوام همون اتفاقا بیفته. چرا؟ چون اون اتفاقها منو اینطوری قوی ساخت، منو اینطوری بلندم کرد، اونا لازمه من بود. حالا من از بیرون نگاه میکنم میگم این همه درد رو چرا این بچه باید تحمل بکنه؟ شما داری جسم اون روح رو میبینی، از کجا میدونی اون روح چقدر بزرگه و اون غذای همون روحه؟ یعنی میدونید چشمان ما رو گول میزنه، ما همه چیز رو نمیبینیم و نمیدونیم. یا اینکه بعضی از مواقع به این صورتی که باید اون حالا حیوان، اون بچه، اون آدم به ظاهر موجه و مثبتی که شما میبینید باید اون درد رو بکشه، چون لازمه و نتیجه اعمال قبلی خودشه. شما شاید بگید اون بچه از قبل چیکار کرده؟ بودن اون بچه فقط اونجا نیست، نقطه تولد ما انسان‌ها این چیزی نیستش که این دنیا داره به ما نشون میده. بودن ما ابدیه، ما موجوداتی ابدی هستیم، همه چیز از خداونده و خداوند ابدیه و همه چیز هم ابدیه و تو این ابدیت، تو این بی‌نهایت ابدیت هیچ چیزی از بین نمیره، فقط از فرمی به فرم دیگه تبدیل میشه. قانون انرژی هم به ما همین رو میگه. پس بنابراین اگر ما میبینیم چیزی جایی داره از بین میره، از بین رفتن برای دید من ناظره، منی که با این آگاهی و در این چارچوب بسته دارم نگاه میکنم از بین رفتن رو میبینم، نه اینکه در کل از بین رفتنی باشه. چون خداوندی که همه چیز از خودشه، خودش رو نابود نمیکنه، خودش رو نابود نمیکنه، ابدیت در همه چیز هست و این بی‌نهایت همه جا وجود داره. و اما سوال بعدی، سوال بعدی در رابطه با اراده بود، اینکه آیا خداوند قبل از اینکه ما به دنیا بیایم میدونسته ما کجا میخوایم بریم چیکار بکنیم؟ اگر میدونسته که پس ما اراده نداریم، اگر نمیدونسته پس خدا اون عالم مطلق نیست. موضوع اینجا به چه صورته؟ ببین دوست عزیز، من به شما یک معادله میدم، یک تساوی، یک
مساوی 1، 1 به علاوه 1 مساوی 2، 2 به علاوه 3 مساوی 5. من در طرفین این معادله دستم تا بی نهایت بازه، تا بی نهایت میتونم 10 تا عدد بیارم، میتونم 100 تا بیارم، میتونم 1000 تا بیارم، بی نهایت عدد مثبت عدد منفی ضرب بکنم، تقسیم بکنم. ولی وقتی این معادله اومد دقیقاً جواب مشخصه چی؟ درسته؟ دقیقاً جواب مشخصه دیگه. حالا خداوند رو شما به یک نوعی مثل این معادله در نظر بگیر، مثل این معادله، مثل این تساوی. این ور به من تا بی نهایت آزادی داده، هر کاری میخوای بکنی بکن، هر عملی، هر عددی، هر ضرب و تقسیم، هر چی. یعنی این ور بازه، بازه، نگفته از عدد 1 تا 10 فقط میتونی بیاری، گفته هر چی خواستی بیار. وقتی معادله و تساوی است من دقیقا میدونم جواب چیه، من دقیقا جواب رو دارم همون آن، همون لحظه و حتی قبلتر است. تو که حالا من سراغ این که خداوند از قبل میدونسته خیلی نمیرم، چون یه مقدار شاید مبحث بزرگ باشه، خیلی ها خیلی سختشون بیاد برای اینکه بتونن درک بکنن، و فقط یه اشاره میکنم. این خدا یکی از رگ گردن به ما نزدیک‌تره، یعنی آنچه که من میدونم اونم میدونه. این نشونه رو فقط داشته باشید. ولی موضوع بحث اینه که توی این معادله‌ای که من گفتم ما تا بی نهایت دستمون بازه، یعنی من اراده و اختیار دارم، ولی خداوند هم همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میدونه که دقیقاً چیه و کجاست و من به چه صورتم. مثل حالتی در نظر بگیر که ما یک خونه خیلی بزرگی داریم با مثلا 10 تا 20 اتاق که همه این خونه هوشمندی داره، آگاهی داره، یعنی دوربین داره، همه جاش معلومه، تمام اتاقها دوربین داره. من میرم که این خونه تو هر اتاقی آزادم برم، به من اختیار و آزادی داده شده، من تو هر اتاقی برم اون کسی که در واقع داره دوربین ها رو نگاه میکنه میدونه من کجام، میدونه من دارم چیکار میکنم. یعنی اون اراده و اختیار و آزادی ما در وجود بی انتهای خداونده، یعنی ما در این بستر اختیار و اراده داریم. بنابراین وقتی در خود خدا هستیم، وقتی بند خدا هستیم، بنده خدا هستیم، درون خدا هستیم، خداوند به همه چیز آگاهه، میدونه، کاملا میدونه. شاید به ذهن شما برسه که خب چرا خدا درون خودش به ما آزادی و اختیار داد، چرا بیرون از خودش به ما چیزی نداد؟ چون اصلا به غیر از خدا هیچ چیزی نیست، چون به غیر از خدا هیچ چیزی نیست، به غیر از اون نیستیه. ما در نیستی چطوری میخوایم آزادی و اختیار داشته باشیم؟ اینها نشونه های قابل تأملی هستند که ما آزادی و اختیار داریم و در این حال خداوند بر همه این آزادی و اراده و اختیار ما اشراف کامل داره، یعنی ما درون اونیم. درسته؟ اگر اینجوری بهش نگاه بکنید خیلی مسئله زیباتر و قشنگتر خواهد بود. در همین راستا پاسخ سوال آخر رو هم بدیم و در واقع مبحثمون رو تمام بکنیم. این که انسان درون خداونده، خداوند همه چیز رو احاطه کرده، پس چطور میشه که انسان ناقص شده بخشی از خدای کامل؟ اگه میشه موجودی کامل باشه بعد بخشی ناقص داشته باشه؟ جواب خیلی زیباست دوست عزیز. انسان فکر میکنه که ناقصه، انسان کامله، انسان کامله، روح خداوند در انسانه، انسان کامله. فقط چی؟ فقط نمیدونه، فقط به خودش نیومده، فقط پیداش نکرده. همین، دقیقا همین. با یک مثال اجازه بده این موضوع رو من روشن بکنم. یه بچه کوچیک به دنیا اومده، مثلا یه مدتی ازش گذشته، یه خورده میتونه صحبت کنه. بعد ما ازش میپرسیم که تو میتونی قلب داری؟ میگه قلب چیه؟ میگیم که میدونی تو معده داری؟ میدونی که استخون داری؟ میدونی که رگ داری؟ میگه نه من اینا رو ندارم، اینا چیه؟ از چی داری حرف میزنی؟ ولی ما میدونیم که اون بچه اونا رو داره، فقط اون بچه هنوز آگاهیش به حدی نرسیده که خودش رو دقیق ببینه و علمش رو پیدا بکنه که اینا رو از اول داشته. در رابطه با انسان هم به همین صورت، انسان کامله، خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تره. خداوند از قبل انسان رو مثل خودش اینکه از روح خودش در مورد میده، نشونه بسیار بزرگیه از روح خودش در انسان در میده و همه چیز رو از قبل به انسان داده. فقط انسان به خودش نیومده، هنوز خودش رو پیدا نکرده. اگر خودش رو پیدا بکنه، احسنت میگه به خودش و خالقش که همه چیز از قبل بود، من نبودم، من حواسم نبود، من به خودم نیومده بودم. بنابراین با این دید انسان درون خداست، انسان کامله، خداوندم کامله. فقط انسان ناقص هنوز خودش رو کامل ندیده. بس به این صورت.
خب به انتهای صحبتمون میرسیم. یکی دو نکته رو لازمه که در انتها بگم. این که همه آنچه که بود اینجا گفته نشد. بعضی از این موارد شاید لازم باشه برای بعضی ها عمیق‌تر شکافته بشه، سوالات دیگه‌ای به میدون بیاد، به اونها پاسخ داده بشه تا مطالب یعنی بیشتر روشن بشه و دید ما بزرگتر بشه که بتونیم ببینیم واقعا قضیه به چه صورت هست. بنابراین سوالات هست، باز هم میتونه ادامه دار باشه. منم خوشحال میشم که در خدمت شما عزیزان باشم و مباحث رو باز هم بیشتر ادامه بدیم. ولی ممکنه برای بعضیا همینجا دیگه حجت باشه و روشن شده باشه و دیگه جواباشون رو گرفته باشن. این یک مورد. مورد بعدی هم این که من در اون فایل هایی که میدیدم افراد با هم دیگه مناظره میکردن و البته کسانی که مناظره میکردن خیلی با احترام، خیلی با دوستی و خیلی قشنگ بود، ولی یک جوی بود بین افرادی که حالا به نوعی هوادار بودن و اونها انگار هدفشون این بود که روی هم دیگر رو کم بکنن. دوستان، ما توی مجموعهمون اصلا نیت و هدفمون این نیست که مثلا بیان بگیم آقا ما اثبات کردیم خدا هست، ببین ما جواب دادیم. اصلا اینها مال ما نیست. اصلا من خودم به شخص دنبال اینها نیستم و فقط چون احساس میکردم این سوالها هست و پاسخی هم وجود داره که باید براشون داده بشه، این فایل رو ضبط کردم و از این به بعد هم به همین صورته. به هیچ عنوان قضیه این نیستش که چیزی به کسی تحمیل بشه و بگیم ببین چون اثبات شد تو باید قبول بکنی. انسان ها همشون حق انتخاب دارن، آزادن و هر کس خودش میره به دنبال اون چیزی که مشابه خودش. این قانون دنیاست، مشابه کنار مشابه. بنابراین هدف اصلا اون نیست و اون هدف هم به هیچ عنوان تو برنامه‌های ما نخواهد بود. فقط هدفمون این هستش که نشونه ها رو برای همدیگه روشن‌تر بکنیم تا اون کسی که دنبال گمشده خودشه بتونه راحت‌تر اون رو پیدا بکنه. برای شما دوست عزیزم مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو دارم. اینجا از شما خداحافظی میکنم تا به امید خدا برنامه‌های بعدی که باز هم همراه همدیگه خواهیم. خدا نگهدار شما.